سرخط گزارش ها و مطالب برنامه امشب تلویزیون آشنا صدای امریکا. زمیر کابلوف نماینده رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان کنترل به گفته وی قاطی طالبان را بر افغانستان برای روسیه مهم خوانده گفته است که هر تجزیه افغانستان بیشترین بازتاب منفی را در سراسر منطقه خواهد داشت. پس از اظهارات روز جمعه جو بایدن در مورد پیشنهاد جدید و چند مرحله‌ای اسرائیل برای پایان جنگ در غزه، امروز نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفت که تا زمان از بین رفتن توانایی‌های نظامی حماس، آتش‌بس دائمی در غزه برقرار نخواهد شد. و امروز اول جون در نخستین روز جام جهانی کرکت 20 اووره، ایالات متحده به مسافه کانادا می رود.
سلام، به برنامه این ساعت تلویزیون آشنا صدای امریکا خوش آمدید. امروز شنبه اول ماه جون سال 2024 میلادی است. این برنامه را ساتلایت، وبسایت و فیسبوک های دری و پشتوی صدای امریکا به گونه زنده مشاهده کرده می توانید. در رادیو روی موج 972 کیلوهرتز نیز می توانید ما را بشنوید. من قدیر مشرف هستم. بینندگان عزیز، در برنامه این ساعت محترم عمر صمد، دیپلمات پیشین و آگاه مسائل سیاسی، مهمان برنامه ماستند و در مورد انتظارات کشورهای منطقه به ویژه روسیه از طالبان با ایشان صحبت های خواهیم داشت. و همکار ما موسکا صافی از پشاور در مورد واکنش مقامات و مبصرین پاکستانی در خصوص اظهارات اخیر حکومت طالبان معلومات میدهد. با ما باشید. زمیر کابلوف نماینده رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان کنترل طالبان بر افغانستان را مهم خوانده و هشدار داده است که هر گونه از همپاشی این کشور می تواند پیامدهای منفی برای منطقه داشته باشد. حکومت روسیه هفته گذشته نیز طالبان را قدرت واقعی در افغانستان خوانده و حذف نام طالبان را از فهرست سازمان‌های ممنوعه مسکو بازتاب دهنده واقعیت عینی عنوان کرده بود. با باور برخی از تحلیلگران، دلیل نزدیکی روسیه با طالبان تلاش مسکو برای جلوگیری از بازگشایی جبهه جدید در منطقه می باشد.
با دنبال موضع‌گیری اخیر روسیه مبنی بر غور روی حذف نام طالبان از فهرست سازمان‌های تروریستی، زمیر کابلوف نماینده این کشور در امور افغانستان کنترل طالبان بر افغانستان را برای روسیه مهم خوانده است. زمیر کابلوف در مصاحبه با تلویزیون روسیه 24 گفت است که به باور مسکو طالبان کنترل مداوم افغانستان را در دست دارند و هشدار داده است که از همپاشی این کشور می تواند پیام‌های منفی برای منطقه داشته باشد.
روسیه و همسایه‌های افغانستان، چیزی که ما می‌دانیم، اونا هم می‌دانند که در افغانستان گروه‌های دهشت افغان وجود داره، بعضشان فعال، بعضشان غیر فعال، فعال داعش. و در این صورت این کشورها ترجیح میتن که با یک منبع صلاحیت در تماس باشن، یعنی جنگ داخلی در افغانستان نباشه و حتی برای فایده خود با طالبان حاضر هستن که همکاری استخباراتی کنن.
زمیر کابلوف همچنان افزوده است که مسکو می تواند با کابل در زمینه صادرات محصولات نفتی و تأمین مسئولیت غذایی آن کشور همکاری کند. در چند روز اخیر مقام های روسی اظهارات مختلف را در رابطه با افغانستان بیان کرده اند. اندری بیلوسوف، وزیر دفاع روسیه، که روز جمعه در نشست وزیران دفاع سازمان پیمان امنیت جمعی در قزاقستان صحبت می کرد، افغانستان را منبع بی‌ثباتی برای کشورهای آسیای میانه عنوان کرد و بر تشدید تدابیر امنیتی در مرز میان تاجکستان و افغانستان تأکید کرد.
روسیه با توجه مشکلاتی که در اطراف خود داره نمیخواهد که یک جبهه دیگه از طریق آسیای میانه یا افغانستان به سوی از اونا باز شود. و از این خاطر است اظهارات زمیر کابلوف در حقیقت یک مشوقی بوده برای حکومت طالبان که تا اینا امور روابط خود دوستانه با روسیه داشته باشند. اگر طالبان از روسیه دور میشه، به معنای ازی است که اینا به کشورهای رقیب روسیه نزدیک میشن و روسیه زیه راست دارد.
تا قبل از این مسکو ضمن تاکید بر تشکیل حکومت همشمول در افغانستان، طالبان را قدرت واقعی در این کشور خوانده و حذف احتمالی نام طالبان از فهرست سازمان‌های ممنوعه روسیه را بازتاب دهنده واقعیت عینی عنوان کرده بود. حکومت طالبان از این اقدام احتمالی روسیه استقبال کرده است، ولی واشنگتن میگوید که این کار میتواند پیام منفی برای دیگر کشورها داشته باشد. با گذشت نزدیک به 3 سال از سقوط نظام قبلی در افغانستان، روسیه تا کنون حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است، اما مسکو در تعامل و تماس نزدیک با طالبان قرار دارد. سید عزیز رحمان، صدای امریکا، واشنگتن.
وگنون هم با محترم عمر صمد، دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی در واشنگتن، اظهارات مقامات روسی و دورنمای روابط حکومت طالبان با منطقه را و بس میگیریم. سلام آقای صمد، وقتتان بخیر. ممنون وقتتان. شما گزارش شنیدن، آیا فکر نمیکنین که یک نوع تناقض در اظهارات کابلوف و وزیر دفاع روسیه به گوش میخورد؟ دلیلش چی است به نظر شما؟
تشکر، سلام به شما. میشه که گفت که بله، تناقضی وجود داره در اظهاراتی که کابلوف داشته و وزیر دفاع داشته، ولی من فکر میکنم که ریشه سیاست خارجی روسیه بیشتر متکی به این است که در تقابلی که بین شرق و غرب ایجاد شده، در جنگ اوکراین، در رقابتی که بین قدرت‌های بزرگ وجود داره، در چوکات بزرگتر استراتژیک، روسیه افغانستان من حیث یک میتونه بایس یک منبع تهدید برای خود بپنداره و میخواهد که هر امکانات و وسیله که امکان داره استفاده بکنه برای از اینکه ثبات در افغانستان نگه داشته شود. ببینید، برای روسا نقص میرسانه، برایشان فایده نداره اگر در افغانستان جنگ داخلی پس اثر آغاز شود، یا یک جنگ نیابتی در افغانستان یا در منطقه ماورای افغانستان برای بیفته.
بله آقای صمد، ببخشید حرفتان میگیرم اینجا. ببینین، حرف شما از موضع روسیه که نگرانیش در قبال افغانستان است تا جای میشه درک کرد، ولی چرا یک مقام حکومت روسیه از فعالیت های دهشت افغانی در افغانستان صحبت میکنه، دیگهش از استقرار حاکمیت طالبان در افغانستان؟
نه خیر، ببینید، این به اطلاق داره که شما چطور توجیه میکنین گفتار وزیر دفاع را. وزیر دفاع مقصدش این است که بله، تهدیدهای از افغانستان وجود داره. این به این معنا نیست که طالبان مقصر میدانه، این به این معنا است که تا خواستارشان، توقعشان از طالبان و حکومت سرپرست فعلی عزیز که اونا همکاری بیشتر با روسیه بکنن، و این کابلوف باز با زبان و لسان دیپلماتیک موضوع را پس روشن ساخته. ما میخواهیم که این را برسانم که در سیاست یک شخصی که کارش کار نظامی است یا استخباراتی است به یک شکل حرف میزنه، کسی که وظیفه‌اش دیپلماسی است به یک شکل دیگه حرف میزنه. مقصدشان یکی است. این امکان نداره که در سیستم روسیه ما اینطور تصور کنیم یا خوشبین ازی باشیم که فکر کنیم که وزیر دفاعش یک چیز میگه و نماینده وزارت خارجه چیز دیگه وجود نداره. ولی مقصدشان این است که اونا توقع ازیده دارن که حکومت فعلی در افغانستان، طالبان، اونا کاری را که توقع میره انجام بتن، همکاری را که اونا توقع دارن انجام بتن، تا شود، تا تهدیدی را که متوجه روسیه است اینا بتونن که تحت کنترل داشته باشه.
تشکر. آقای صمد، موضع‌گیری روسیه و ایالات متحده در خصوص حذف احتمالی طالبان از فهرست دهشت افغانی روسیه را چگونه ارزیابی میکنن؟ این دو کشور در قبال گروه طالبان در افغانستان به کدام سمت روان هستند؟
گپ جالبی است. من فکر میکنم که روسا خب باعث یک کشور مستقل این حق دارن که یک گروه را در فهرست خود، در فهرست ملی خود و فهرست تهدیدهای تروریستی خود یا بیفزاین و یا حذف کنند. در شرایط فعلی قسمی که دیده میشه از حکومت روسیه در نظر دارد تا طالبان را از فهرست خود حذف کنند. این که با چی تأثیر بالای فهرست بین‌المللی و فهرست ملل متحد و دیگر فهرست ها می داشته باشه و یک موضوع علایده است. من فکر نکنم که طالبان به این آسانی و به این زودی از فهرست سیاه یا لست سیاه ملل متحد مثلا و یا بعضی نهادهای دیگه بین‌المللی و بعضی کشورهای دیگه از شود. لحاظ روسیه این کار مستقلانه میخواه انجام بده.
محترم عمر صمد، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل سیاسی در واشنگتن، جهان سپاس از حضورتان. در ادامه تنش‌های لفظی میان حکومت طالبان و اسلام آباد، زهرا بلوچ سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در یک کنفرانس خبری هفته‌وار باری دیگر از حکومت طالبان خواسته تا اجازه ندهد از قلمرو افغانستان علیه پاکستان استفاده شود. آنچه طالبان بارهایی را رد کردند. قسمی که در آغاز برنامه هم گفتیم، همکار ما موسکا سفیر از پشاور پاکستان با خود داریم. سلام موسکا، وقتت بخیر. صحبت های زهرا بلوچ جزئیاتش چی است و دیدگاه مبصرین پاکستانی در قبال موضع گیری طالبان چی بوده؟
تشکر از شما. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان ممتاز زهرا بلوچ روز گذشته در یک کنفرانس خبری گفته که هیئت این کشور با مقامات طالبان گفتگو کرده و از مقامات طالبان خواسته تا آمرین حمله که بر مهندسان چینی در منطقه بشام رخ داده بود را بر اساس شواهد عینی و یافته‌های اسلام آباد دستگیر کند و نیز گفته که جانب مقابل یعنی حکومت طالبان به این موضوع هم متحد شده و گفته که به هیچ کس اجازه نمیدهد تا از خاک افغانستان علیه این کشور استفاده صورت گیرد و گفته که تحقیقاتی که با آنها گذاشته شده نیز بررسی میکند و در رابطه با پاکستان همکاری هم میکند. با این حال زبیرالله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در یک پیام صوتی به تلویزیون طلوع گفته که حمله بر مهندسان چینی در پاکستان موضوع داخلی خود پاکستان میباشه و هیچ ربطی هم به افغانستان نداره و گفته چنین اتهامات و چنین گزارش ها از طرف پاکستان فقط یک تلاشی از برای بیتمال ساختن افغانستان با چین میباشد. با مبصرین که خود امروز در این رابطه از گفتگو کردم، مبصرین میگویند که نداشتن یک پالیسی مؤثر و جدی از طرف پاکستان باعث گردیده که اوضاع داخلی پاکستان و ویژه اوضاع امنیتی پاکستان روز به روز بدتر شود و نیز گفته که اگر پاکستان چون اتهاماتی که میزند که حملات روسی از خاک افغانستان صورت میگیرد، اگر تمام مرزها هم با افغانستان به کلی مسدود گردد و بسته شود، باز هم تروریستانی که در پاکستان هست و تعدادی هست که این حمله ها دوام داشته خواهد بود و تا زمانی که خود پاکستان علیه آنها اقدام نکند، این جلوگیری حملات کار حکومت طالبان نمیباشد.
تشکر موسکا از صحبتت، وقتت بخیر. شما بیننده برنامه تلویزیون آشنا هستند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل امروز شنبه گفت که تا زمانی که توانایی های نظامی و حکومتداری حماس از بین نرود، آتش بس دائمی در غزه برقرار نخواهد شد. اظهارات وی در بیانیه‌ای که در فضای مجازی منتشر شد پس از آن بیان می‌شود که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفت که اسرائیل پیشنهاد یک توافق سه مرحله‌ای را برای آتش بس در غزه در ازای آزادی گروگان‌ها توسط حماس ارائه کرده است. برگردان گزارش صدای آمریکا را از سحر عظیمی می‌شنوید.
سربازان اسرائیلی پس از به دست گرفتن کنترل دهلیز فلادلفی، یک قلمرو استراتژیک در امتداد مرز غزه با مصر، به سمت شهر رفح در جنوب غزه حرکت کردند. این در حالی است که حمله بر رفح غیر نظامیان را کشته و جریان کمک‌های بشردوستانه را کاملا قطع کرده است. 1,000,000 نفر شهر را ترک کردند که بیشتر آنان قبلا در جنگی که در جریان است بی جا شده بودند. رئیس جمهور جو بایدن از قصر سفید طرح آتش بس سه مرحله ای را پیشنهاد کرد که به گفته او اسرائیل با آن موافقت کرده است.
اسرائیل پیشنهاد خود را ارائه کرده است. حماس می گوید خواهان آتش بس است. این معامله فرصت است برای اثبات اینکه آیا واقعا آن را می خواهد یا خیر.
مرحله اول وقفه موقت 6 هفته درگیری را خواستار است که در جریان آن نیروهای اسرائیلی از مناطق پرجمعیت عقب نشینی می کنند و صدها اسیر فلسطینی از زندانهای اسرائیل در ازای رهایی زنان، افراد مسن و گروگانهای مجروح از سوی حماس آزاد خواهد شد. اسرائیل به شهروندان فلسطینی اجازه بازگشت به خانه‌هایشان و کمک‌های بشردوستانه بیشتری را خواهد داد. در مرحله دوم در ازای آزادی تمام گروگانان باقی مانده از جمله سربازان مرد اسرائیلی، نیروهای اسرائیلی به طور کامل از غزه عقب نشینی می کنند. حتی اگر مذاکرات در 6 هفته ابتدایی طولانی تر شود، آتش بس برقرار خواهد بود و در مرحله سوم و مرحله آخر بازسازی غزه آغاز بشود و بقایای تمام گروگانهای مرده بازگردانده می شود.
حاضر نیستم تسلیم شوم. من آمادگی پایان دادن به جنگ را قبل از تکمیل تمام اهداف آن ندارم.
در حالی که بایدن این توافق را تاریخی تصور می‌کند، جزئیات نامشخص است. از جمله سطح حضور نظامی اسرائیل در هر مرحله و همچنین اینکه چه کسی غزه را پس از جنگ اداره خواهد کرد.
اگر یک اصل ثابت وجود داشته باشد که خود حماس پس از خروج اسرائیل مرجع حاکم در غزه نخواهد بود، اگر قرار نیست امنیت را تامین کند، پس کی خواهد بود؟ پس ماهیت بعدی اداره حکومت خودگردان فلسطین چه خواهد بود؟
این گروه در خبرنامه گفته است که حماس محتوای سخنرانی بایدن را مثبت بداند. سحر عظیمی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
بیش از 1,000 نفر امروز شنبه در بیرون سفارت ایالات متحده در جاکارتا گرد هم آمده، حمایت ایالات متحده را از اسرائیل تقبیح کرده و خواهان توقف حملات هوایی اسرائیل بر شهر رفح شدند. این گرد همایی که توسط چندین گروه مسلمان محافظه‌کار سازماندهی شده بود، باعث بندش تردد ترافیک شد و راهپیمایی کنندگان نعره های الله اکبر و فلسطینیان را نجات دهید سر می دادند. صدها تن از نیروهای پلیس برای حفاظت از سفارت آمریکا در جاکارتا نزدیکی محوطه قصر ریاست جمهوری و دفتر سازمان ملل متحد مستقر شده بودند. این در حالی است که مقامات صحی غزه امروز گفتند که در 24 ساعت گذشته در اثر حملات اسرائیل بر غزه 60 تن کشته شدند. آنان گفتند که شمار تلفات فلسطینی ها از آغاز جنگ در ماه اکتبر تا کنون به بیش از 36,284 نفر میرسد. دونالد ترامپ، نامزد ریاست جمهوری ایالات متحده از حزب جمهوری خواه، میگوید که اداره رئیس جمهور بایدن محکومیت‌های جنایی او را در نیویورک طراحی کرده است تا در انتخابات ماه نوامبر امسال سبقت داشته باشد. رئیس جمهور بایدن میگوید که سیستم قضایی باید مورد احترام قرار گیرد. گزارش اسکات استرنرز، خبرنگار صدای آمریکا، را همکارم نجیب خلیل پیشکش می‌کند.
حامیان دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین آمریکا، روز جمعه در مقابل هتل مسمی به برج ترامپ در شهر نیویورک تجمع کردند، جایی که او گفت احکام مجرم شناخته شدن او توسط جو بایدن رئیس جمهور آمریکا تنظیم شده است. او گفت
همه اینها توسط بایدن و اطرافیانش انجام می شود، شاید بیشتر از طرف اطرافیانش. من نمی دانم که آیا بایدن بیش از حد در مورد آن می داند یا نه، چون نمی فهمم که او در مورد چیزی می داند یا خیر، اما به خاطر که او رئیس جمهور است باید از او نام ببریم.
بایدن با خبرنگاران در قصر سفید گفت که سیستم قضایی آمریکا باید مورد احترام قرار گیرد و افزود
این بی‌باکی است، خطرناک است و برای هر کسی که بگوید تقلب شده است فقط به دلیلی که آنان حکم محکمه را نمی‌پسندند غیر مسئولان است.
هیئت منصفه ترامپ را به جعل سوابق تجاری با منظور پنهان کردن پرداخت‌های پول و یک ستاره فیلم‌های مستهجن جهت تاثیرگذاری بر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 مجرم شناخت. آلوین برگ، سارنوال حوزه منهتن نیویورک، میگوید که صداهای زیاده در مورد این حکم وجود دارد. او میافزاید
ما مهمترین صدا را داریم و این صدای هیئت منصفه است که صحبت کرده اند. دونالد جی ترامپ با 34 مورد جعل سوابق تجاری محکوم شده است.
مینا بوز، استاد دانشگاه هافسترا، میگوید برای رای دهندگان آمریکایی مجرم شناخته شدن ترامپ میتواند در انتخابات تاثیرگذار باشد و میافزاید
این سوال واقعا برای رای دهندگان است که هنوز تصمیم نگرفتند. رای دهندگان مستقل، رای دهندگانی که ممکن است به دلایل زیادی از رئیس جمهور بایدن ناامید شده باشند، اما شاید تمایلی به حمایت از دونالد ترامپ نداشته باشند. این میتواند تفاوت بزرگی ایجاد کند.
کلتون کوتس، رای دهنده تکساس، میگوید که به نظر میرسد حکم محکمه منصفانه صادر شده است و میافزاید
مطمئن نیستم که اعضای هیئت منصفه از کدام حزب بودند، اما معتقدم که آنان بی‌طرف بودند. وقتی اعضای هیئت منصفه زیاد باشد و همه آنها در مورد یک چیز توافق دارند، می‌دانید که باید نوع صداقت در رأی آنان وجود داشته باشد.
اما بل آدمز، رای دهنده آلاباما، تا طرز دید دیگری دارد و می گوید
من در مورد رای دادن به یک مجرم کاملا محتاط هستم، اما معتقد نیستم که او یک مجرم است. باور دارم که این حکم لغو خواهد شد.
قرار است حکم مجازات ترامپ در 11 جولای صادر گردد، درست چند روز قبل از این که حزب جمهوری خواه رسما او را به عنوان نامزد ریاست جمهوری معرفی کند.
خب بینندگان عزیز، امروز اول جون رقابت‌های جام جهانی کرکت 20 اووره مردها در شهرهای مختلف آمریکا و وست‌اندیز آغاز می‌شود. در نخستین رقابت امروز تیم کرکت ایالات متحده به مسافه کانادا خواهد رفت. محمد عاطف خبرنگار صدای آمریکا گزارش داده که با وجود محبوبیت این ورزش در کشورهای مختلف، به نظر می‌رسد مردم در ایالات متحده به گونه گسترده با کرکت ناآشنا‌اند. توجه کنید به گزارش.
ایالات متحده برای نخستین بار یک جا با وست اندیز میزبان جام جهانی کرکت 20 اووره مردها است. آمریکایی ها در این ماه رقابت هایی را مشاهده خواهند کرد که منشأ آن در انگلستان است و کشورهایی مثل هند، پاکستان و استرالیا در آن دست بالاتری دارند. موناک پاتل کاپیتان تیم ملی کرکت ایالات متحده در نخستین رقابت با تیم کانادا که یک تیم تازه راه یافته به جام جهانی است اطمینان دارد که پیروز می شود.
حدود 5 رقابت بازی کردیم. همه رقابت ها را در برابر کانادا پیروز شدیم و واقعا خوب بازی میکنیم. در رقابت های گروهی با تیمای قوی بازی خواهیم کرد. فکر میکنم هر رقابت ما مهم خواهد بود.
بازی کرکت در ایالات متحده توسط اجتماع آسیای جنوبی رشد کرده است. علاقمندان این ورزش بی‌صبرانه منتظر رقابت میان دو رقیب دیرینه، یعنی هند و پاکستان هستند. این رقابت به تاریخ 9 جون در نیویورک برگزار می شود و تیکت ها همه فروخته شده است.
بهترین کاری که می توانستیم انجام دهیم بودن در میان اجتماع پرنفوس هند و پاکستان در شهر نیویورک بود و بهتر از نیویورک جای دیگری برای میزبانی رقابت هند و پاکستان موجود نبود. قادر شدم اجتماع و مردم را ملاقات کنم. مردم بسیار هیجان دارند. آنان به خاطر این رقابت که یکی از هیجانی ترین رقابت های جام پنداشته می شود بی صبرانه منتظرند.
کرکت که یک رقابت چند روزه است اکنون کوتاه‌تر شده و به 20 اووره تقلیل یافته است. رقابت های 20 اووره که اکنون 3 ساعت را در بر می گیرد برای نخستین بار در سال 2003 معرفی شد و توجه مردم را که به خاطر طویل بودن زمان این رقابت کمتر آن را مشاهده می کردن به خود جلب کرد. علاقمندان کرکت امیدوارند که بازی 20 اووره در رشد کرکت در ایالات متحده کمک کند.
کرکت در امریکا می تواند یک تفاوت بزرگی را ایجاد کند، به ویژه شکل 20 اووره آن، به خاطر که ما می دانیم در امریکا آمریکایی ها همه چیز را می خواهند در زمان کوتاه پایان یابد. لذا باور من این است که این رقابت های 20 اووره کرکت در ایالات متحده موفق خواهد شد.
تیم ایالات متحده امیدوار است که جام جهانی کرکت یک جرقه شور و شوق را در میان تمام آمریکایی ها ایجاد کند.
صادقانه بگویم بسیار عجیب است. فکر می کنم نه تنها برای من و اعضای تیم ایالات متحده، بلکه برای کرکت در سطح جهان نهایت هیجان انگیز است.
فرقی نمی کند که اگر یک بیننده جدید و یا هم دیرینه رقابت های کرکت باشید. در جریان جام جهانی 20 اووره کرکت شاید هیجان، کارکردگی ها، رویدادهای غیر منتظره و لحظات فراموش ناشدنی خواهید بود. از ضربات دیدنی 6 نمره‌ای گرفته تا توپ اندازی به سرعت 90 مایل در ساعت و برد و باخت در آخرین لحظات بازی این جام، تبع و علاقمندی کرکت را در سراسر ایالات متحده ایجاد خواهد کرد. محمد احمدی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
بله بینگان عزیز، وکنون هم میریم شهر دالاس تگزاس، جایی که همکارم داود صدیقی برای پوشش رقابت کرکت میان ایالات متحده و کانادا رفته. سلام داود جان، وقت بخیر، ماندن باشی. کمی از حال و هوای شهر بگو، چقدر هوای جام جهانی کرکت در ایسایی که خود تسی حاکم است؟
مشتاق عزیز سلام به خودت و سلام به همه بیننده عزیز. اگر بگویم که خیر خیریت است، شاید بسیار یک اصطلاح خوب یاد کرده باشم. شما اگر جام جهانی یک ورزش خوبه مثل کرکت در یک کشور دیگه که میزبان هم باشه، شما باشین در او شهر اتمن یک اوگاه کلان برپا می باشه و بنرهای کلان و تغییر در شهر می بینین و گردشگرها و اینا رو میبینین که همگی به دیدن بازی نمیخوان. در شهر دالاس ایالت تکساس خیلی هست. اصلا بگویم که بسیاری ها هیچ خبر ندارن که چنین بازی در اینجا اتفاق میفته و می خود نشان دهنده از این است که در امریکا بله. کرکت در میان مردم عام اونقدر محبوبیتی که ورزش‌های دیگه داره مثل بیسبال و بسکتبال و فوتبال امریکایی نداره و فضا بسیار خاموشی است.
در این گزارش هم دیدیم چند تن از بازیکنان پیشین تیم وست ایندیز امی صحبت کردن و انتظار برده میشه که یک فضای تازه ایجاد بکنه. کمی معلومات بده داو جان، در این جام چند مسابقه انجام میشه، در کدام شهرها است در امریکا و در وست ایندیز؟
بله، در کل در 29 روز 55 بازی انجام میشه که 16 بازی در امریکا انجام میشه. در این 16 بازی بین شهرهای دالاس ایالت تکساس، فلوریدا و نیویورک است. دیگه باقیه بازی ها کلش در وست ایندیز انجام میشه که متاسفانه بازی های افغانستان همش در وست ایندیز است و دوستای افغانایی را که من اینجا باشون ملاقات داشتم سر خفه بودن، میگفتن که ای کاش بازی های افغانستان، حتی یک بازی افغانستان هم اگه در امریکا می بود برشان خوب بود، ما می رفتیم و می دیدیم. دیگه به این شکل بازی ها بین وست‌اندیز و امریکا تقسیم شده.
بدون شک شور و شف زیاد برخوردار می بود اگر این بازی ها در افغانستان می بود و یک فرصت خوب برای افغانای ساکن در ایالات متحده می بود. دو جان، نخستین رقابت افغانستان چی وقت است و با کی است؟
بله، نخستین رقابت افغانستان روز دوشنبه تاریخ 4 ماه جون با یوگندا است. یوگندا یک تیم نسبتاً خوب، یعنی افغانستان چانس بسیار خوبی برای برنده شدن داره. افغانستان در گروه خود با 5 تیم بازی میکنه، به شمول خودش البته 4 تیم دیگه که نیوزیلند است، خود کشور میزبان وست ایندیز است، یوگندا است و پاپوا نیوگینی است. دو تیم نظر به تحلیلگرای کرکت که مشنیده میگن که چانس بردن دو تیم زیاد است، اما دو تیم دیگه مای قوی هستن و افغانستان با رقیبای نسبتا جدی‌تر در این گروه روبرو است و ما چانس بردنشان است. در هر گروه 5 تیم است و دو تیم از 4 گروهی که تقسیم شده
به دور بعدی را میافتند.
بله، 8 تیم به دور بعدی را میافتند.
دو جان، خب در گزارش هم دیدیم که میگن بسیاری به این باور هستند که کرکت در امریکا توسط شهروندان آسیای جنوبی رنگ و رونق پیدا کرده. با مردم دالاس در تگزاس صحبت کردی، چی انتظار از این جام دارن؟
بله، گزارش واقعیت بسیار جالبی را گفت، من بازم تکرار میکنم. بله، امریکایی که اصلیت از مثل پاکستان، بنگلادش، هندوستان، افغانستان حتی دارن، اینا علاقمند بسیار سرسخت کرکت هستند و بسیار هیجان زده هستند. تا جایی که من امروشن روبرو شدم خبران بودن، کرکت هم خریدن و امینا اصلا کرکت آوردن به امریکا. اگر بگویم بار دوم، بار اول خب کرکت در امریکا بله. وجود داشت
تشکر.
در قرن 19، اما در قرن 20 آیستش ضعیف شد و جایش بیسبال گرفت. حال دوباره تلاش جریان داره، همی که خود ICC یا شورای بله. بین المللی کرکت و میجر لیگ امریکا تشکر. تلاش کرده که با آوردن جام جهانی به امریکا کرکت در امریکا رشد بده.
تشکر داود صدیقی، گزارش‌های بیشتر از خودت خواد دیدیم و خواد شنیدیم. بینندگان عزیز، این بود داشته‌های برنامه. بعد از ختم از این برنامه شما بیننده و شنونده روکراست در برنامه‌های رادیو آشنا خواهد بودین. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.